أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق همونطور که ملاحظه فرمودید در ذیل فصل سوم 11 مسئله رو مطرح کردن. اون چه در بحثی دیروز گذشت مسئله هفتم بود. در مسئله هفتم یه نکته از مرحوم کاشف الغطا، مرحوم شیخ محمد حسن کاشف الغطا تو این کتاب شریف انوار الفقه مطرح است. ایشون در جمع بین روایت سیف ابن عمیره و سایر نصوص که میگوید عمه را بدون اذن مولای او نمیشه به عقد انقطاعی در آورد ولو او مولا زن باشه، و روایت های سگانه ای که از سیف ابن عمیره نقل شده دلالت میکرد بر این که عمه را بدون اذن مولای او میشود به عقد انقطاعی در آورد، ایشون یه جمعی میکنند. میگوید به این که عمه اگر ملک مولای خودش باشه که مرد است، این احکام نکاح او تأمین است، و اگر مولای او زن باشد احکام نکاح او تأمین نیست، و مولای او که زن هست رسمشون بر این بود برای اینکه از درآمد این کنیز استفاده بکنن گاهی اینها رو به کارگری مأمور بکردن که اجاره بود و اجرشون میفتن، و گاهی اینها را به عقد انقطاعی میدادن که از مهریه اینها استفاده کنن، تعبیر به اجرت دارد که هن مستأجرات یا فأتوا هن اجورهن. روی نظر مرحوم کاشف الغطا روایت سیف ابن عمیره که میگوید بدون اذن، منظور این است که با اذن صریح لازم نیست، با اذن فهوا میشه این کار را کرد. بنابراین هر دو طایفه اذن را شرط میدونن، منتها چون رواج اون عصر این بود که به اذن فهوا این کار را میکردن، روایت سیف ابن عمیره بر اون حمل شده است. اگر این قابل قبول باشد یه جمعی است بین روایت سیف ابن عمیره و سایر نصوص. بله، یعنی اذن صریح، چون رسم اون روز و محاوره اون روز هم با در نظر گرفت. فرمایششون اینه که محاوره اون روز این بود که با اذن فهوا این کار رو میکردن، و سوال میکنن که آیا اذن صریح لازم است یا نه. میفهمن نه، اذن صریح لازم نیست، همین اذن فهوا کافی است. مسئله هشتمی که مرحوم صاحب محقق ذکر میکنن این است: از سامنه اذا زوج الابوان الصغیرین لزمهما العقد فإن مات احدهما ورثه الآخر ولو عقد علیهما غیر ابویهما و مات احدهما قبل البلوغ بطل العقد و سقط المهر و الارث ولو بلغ احدهما فی الرضیع ولو بلغ احدهما فی الرضیع لزم العقد من جهته فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر فإن بلغ فأجاز أهلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث وورث ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث. این اساره مسئله هشتم. طرح این مسائل گاهی به این است که چون مشتمل بر یک قاعده است مستقیما در کلام خود معصوم سلام الله علیه است که این مسئله را به صورت قاعده کلی اول بیان میکنند، یه وقت است نه از خود ائمه علیهم السلام سوال میکردند. خب اونها مرجع فتوا هم بودند دیگر، گذشته از اینکه معلم حوزه ها بودند مرجع فتوا هم بودند، از امام سلام الله علیه فتوی مسئله سوال میکردن، حضرت جواب دادن. گاهی در کلام امام سلام الله علیه به یکی از این دو نحو نیست. فقها خودشون این مسائل رو مطرح میکنن برای اینکه اونا مرجع دینی و فقهی مردم هم، مردم از اونا سوال میکنن، اینا در کتاب های بزن. گاهی هم در اثناء مفاوضات و بحث های علمی میگوین اگر اینطور شد حکمش آن است. این انهای چهارگانه و مانند آن باعث فربندی فقه میشه که مسئله مسئلتون کذا، فرع اون کذا، فرع اون کذا، نحوه پیدایش و پرورش فروع فقهی این چهار نه و مانند آن است. مسئله هشتم این است که در جریان میراث همین که عقد واقع شده است یا میراث بالفعل هست یا بالقوت الغریبت من الفعل است یا بالقوت البعیدت من الفعل، همین که عقد واقع شد طرفین صلاحیت ارث بری از یکدیگر را دارن، یا بالفعل یا بالقوت الغریبت من الفعل یا بالقوت البعیدت من الفعل. بیان ذالک این است که اگر پدر این پسر و پدر اون دختر که هر دو ولیان مصلحت را رعایت کردن، اینها را به عقد یکدیگر در آوردن، این عقد فضولی نیست، یک عقد خیاری نیست، دو عقد صحیح لازم است، این سه و جمیع آثار زوجیت بر اینها بار است. منحل ارث، هر کدام از اینها مردن اون دیگری ارث میبرد، منتها ارثی است که یک هشتم مثلا ارث میبرد چون فرزندی در کار نیست. این طرفین از یکدیگه ارث برن. و اگر یه وقتی ابوان پدر این و پدر اون که ولایت دارن عقد کردن نسبت به چیزی که موجب خیار فسق است که قبلا گفته شد در جریان حریت و عبدیت و مانند آن کفر بودن شرط نیست، فقط در ایمان و کفر است که باید کفر هم باشند، اسلام و مانند آن است که باید کفر هم باشند. اگر پدر این و پدر آن اینها را به دیه عقد کردند ولی یکی از اینها دارای عیبی بود که موجب فسق بود، این عقد صحیح است، فضولی نیست ولی خیاریست، لازم نیست، معذاله هر کدام از این دو نفر بمیرند دیگری ارث میبرد چون زوجیت است دیگر. فرق اساسی عقد فضولی با عقد خیاری در بحث دیروز گذشت. در عقد فضولی تا صاحبش اجازه ندهد این عقد اثر ندارد، در عقد خیاری تا ذوالخیار فسخ نکند این عقد همچنان مؤثر است. بنابراین کل واحد زوج و زوجه یکدیگرند و آثار زوجیت بار است که منحل ارث. پس ولو عقدم عقد خیاری باشد آثار ارث بار است. این در فرق نمی‌کنه، چون حقش اینه که کاشف باشه دیگه، حق این است که کاشف باشد. خب اگر چنون که پدر این و پدر اون عقد نکردن، بیگانه عقد کردن، این میشه فضولی. اگر فضولی شد این فقط صحت تأهلی دارد. در فضولی بالقوت البعیدت من الفعل زوج یک دیگر هم. در عقد لازم بالقوت بالفعل عقد زوج دیگر هم. در اونجا هم در عقد خیاری هم باز بالفعل هم. اگر یه مقداری قوه باشد اون قوه هم بالقوت الغریبت من الفعل است و عقد کل واحد زوج دیگر هم. ولی در جریان فضولی بالقوت البعیده از فعل زوج یکدیگرند، فقط صحت تأهلیه دارد. یعنی اگر بیگانه این پسر را به عقد اون دختر و اون دختر را به عقد این پسر در آورد، این فقط عقدش صحیح است، یعنی ایجاب و قبول صحیح است، صحت تأهلیه دارد، یعنی اگر طوریست که به حیث این اهلیت اون را دارد که اگر من به یدهی عقدت و نکاح اجازه بدهد این اثر میکند، ولی فقط مادامی که اجازه نداد اثر ندارد. خب چون صحت تأهلیه دارد، اگر چونچه احدهما بالغ شد و اجازه داد، نسبت به او میشه صحیح، عقد زوجیت حاصل میشود. و قبلا هم ملاحظه فرمودید که در جریان اجازه عقد فضولی نکاح وجود مجیز بالفعل لازم نیست. عقد فضولی باب بی اونجا رواج این بود که اگه کسی مال کسی رو گرفته فروخته، اون مال باخته فعلا موجود است، صلاحیت اجازه دارد، مجیز بالفعل است. اگر بفهمد که مال او رو فروخته و به سود اوست میتواند اجازه بدهد، این میشه فضولی. ولی در مقام ما که هر دو طفلن، یه عقد فضولی است که ما مجیز بالفعل نداریم، یعنی نه این پسر که نابالغ است صلاحیت اجازه دارد، نه اون دختر که بالغ نشد صلاحیت اجازه دارد. عقدی است فضولی بدون مجیز. برخی ها خواستن بگوین که این عقد فضولی با سایر عقود فضولی چون فرق داره یکی باطله. در بحث های قبلی اشاره شد که ما سندی نداریم که عقد فضولی صحیح هست که مجیزش بالفعل وجود داشته باشد، نه مجیزش بالقوه هم وجود داشته باشد کافی است. این پسر و اون دختر به یده ما عقدت و نکاح هست در آینده و فعلا صلاحیت اجازه دادن ندارن، برای که بالغ نیستن، رشد ندارن، همین که به بلوغ رسیدن صلاحیت اجازه رو پیدا میکنن، پس این محذوری ندارد. اگر پدر بیگانه این پسر را برای اون دختر و اون دختر را برای این پسر عقد کرد، این عقد نکاح میشه فضولی. وقتی عقد نکاح فضولی شد، چون بالقوة البعیدت من الفعل نکاح هست و زوج یک دیگران، آثار زوجیت بار نیست، ارث نیبرن. اگر احدهما بالغ شد و راضی شد به این کار و اجازه داد، این عقد از طرف او صحیح است. چون در بحث فضولی ملاحظه فرمودید گاهی اصیل از دو طرف است، گاهی فضولی از دو طرف است، گاهی فضولی از طرف زوج است نه زوج، گاهی بالعکس. چهار صورت دارد مسئله عقد. در عقد فضولی ملفق ممکن است یه طرف اصیل باشد یه طرف فضولی. در اینجا گرچه هر دو طرف فضولی است، ولی احدهما بالغ شد و اجازه داد، پس این میشه اصیل و اجازه داد و دیگری همچنان با فضولیتش باقی است. پس اگر احدهما بالغ شد و اجازه داد، از طرف او این نکاح صحیح است. اگر چنانچه همین کسی که بالغ شد و اجازه داد قبل از اینکه اون دیگری بالغ بشود بمیرد، خب چون این صحت تأهلی دارد، مقداری از اموال او را نگه می‌دارند تا اون طرف بالغ بشود و از جریان با خبر بشود و اجازه بدهد و بشود زوجه این، چون کشف می‌کند که از سابق زوجه این بود، تا ارث ببرد. لاکن چون در معرض تهمت مال است، اگر اون طرف بالغ شد و به او گفتن که تو را به عقد فلونکس در آوردن و فلونکس همسر تو بود و فلونکس بالغ شد و راضی شد، آیا شما اجازه میدی یا اجازه نمیدی؟ اگر او به طمع مال بخواد اجازه بدهد، این اجازه نافذ نیست. اگر به طمع مال اجازه نمیدهد واقعا اجازه میدهد، این اجازه نافذ است. لذا فرمودن اگه بالغ شد اهلفه، به او سوگند میدهند سوگند یاد کند که من اگر راضی هستم نه برای آن است که سهم الارضی داشته باشم، بلکه اصل این کار را من قبول دارم. سوگند یاد میکند، اگر سوگند یاد کرد که من راضی هستم، اون زوجیت او کشف میکند که سابق زوجیت ها بود و ارث میبرد. خب اینها اون چرا که در این فرع هشتم آمده مطابق با نصوصی است که حالا میخونیم. البته بعضی از اینها معارض هم دارد. عبارت ایشون این است: اذا زوج الابوان الصغیرین. دیگه اینجا عقد عقد تام است دیگه، ولایت حاصل شده است، از صحت تأهلی گذشته، از عقد خیالی گذشته، عقد صحیح بالفعل لازم است. اونگاه لازم چرا ارث نبره؟ چون زوجه اوست دیگه. اطلاع اگر ارث، اگر زوجه عنوان زوج به زوجی که قرآن آمده تو روایت آمده برش منطبق است، ارث میبره دیگه. قسمش در فرع اونجا که فضولی باشد، در این فرع که قسم نیست. حالا برسیم به قسم. لازم همه عقد فعل مات احدهما ورثه الاخر بدون قسم، چون زوجه اوست دیگر، چون ولی او را عقد کرده. این فرع اول. فرع دوم این است که ولو عقد علیهما غیر ابویهما، یعنی فضول. این عقد میشه عقد فضولی. عقد فضولی ملاحظه فرمودید فقط صحت تأهلی دارد، یعنی ایجاب و قبولش درست است، وگرنه هیچ محرمیتی نقل و انتقالی در کار نیست. نه دیگه، معلوم میشه که چون اینها فقط در حدود صغیره هستن، صغیر و صغیره هستن که ولایت با ابوجهل کار دارن، نه اینکه بدون ولایت بشد. چون بعد دارد که به قرینه که اگر راضی شدن معلوم میشه که تحت ولایت کسی نبودن دیگه. ولو عقد علیهما غیر ابویهما و مات احدهما قبل البلوغ بطل العقد. برای اینکه عقد فضولی اگر یکی از دو طرف بمیرد جا برای اجازه نیست، پس این عقد باطل است، یعنی صحت تأهلی را از دست میدهد. و چون عقد باطل شد سقط المهر و الارث، برای اینکه وجوهی در کار نبود. ولو بلغ احدهما، یکی از این دو صغیر بالغ شد و راضی شد به این عقد فضولی و این اجازه هم کاشف است، یعنی از قبل این زوجیت حاصل شد، لازم العقد من جهته، از ناحیه او عقد لازم است، برای اینکه او اقرار کرده به این کار را پذیرفته و با لوازم شاید ملتزم باشد. نه، یعنی چون نسبت به اصل عقد رضایت داد، احکام عقد من المهر و الارث لزمهو، این که گفتن لزمهو در قبال اون سقط المهر و الارث است، در برابر اون هیچ لوازمی ندارد، چون خودش قبل از امضا مرده است و یا رد کرد. اما این چون امضا کرد لزمه، یعنی لزم المهر، لزم الارث، یعنی لزم احکام و زوجیه. فعل مات، اگر این یکی که بالغ شد و راضی شد و احکام ارث از طرف او برابر او بر او ملزم شد، اوزل من ترکتهی نصیب الاخر، وقتی مرد تمام اموالش رو تقسیم نمی کنن بین پدر و مادر و امثال ذلک، سهمی از ارث را برای اون طرف دیگر یعنی زوجه او میگیرن. اگر اون زوج بالغ شد و رضایت داد با اون شرایط حلف، ارث میبرد. اوزل من ترکتهی نصیب الاخر فین بلغ اون آخر فاجازه، چون اجازه کاشف است، اهلفه، سوگند داده میشود که این رضایتش طمع در ارث نبود، واقعا به این نکاح راضی بود. اهلف انه لم یجز للرغبت فی المیراث، برای اینکه ارث ببرد اجازه نداد، بلکه واقعا به این نکاح راضی بود. در این صورت به ورثه، بله دیگه، اگر نباشد، چون امام وارث من لا وارث له است، ما میراث بدون وارث که نداریم. یا همین طبقات سگانه است که اولو الارحام بعض هم اولو بعض، یا اگر هیچ کدام از این نبودن، امام وارث من لا وارث له است طبق نصوص ما دیگر. نه نکند، حق مشخص باید بشه که سهم کیست، ولو منازع نباشد. ولی این ارث به ما بخواهی وقت رسیم به کسی مال ببخشن، خب میبخشن، اما بخواد به عنوان قانون قرآنی و الهی ارث ببرد، ارث بخواد ببرد، چون اگه ارث برد دیگه خمس ندارد، چون ارث خمس ندارد. اما یه همچه مالی بود داده شد، خب خمس دارد دیگه، احکامش فرق میکند، احکام مال فرق میکند. یه وقتی مال بود دادن، خب مال جز درآمدی از خمس دارد، و اما اگه ارث باشه، نه بله ارث خمس ندارد، احکام فرق میکند. چون احکام فرق میکند، این باید مشخص بشه که برای طمع در این ارث نیست که دارد اجازه میدهد، واقعا راضی به این عقد است. پدر و مادر که هستن، اونا که نبردن. خب فرمود به این که اگر این باشد باید اهلفه، اما ولو ما تلذی لم یجز بطل العقد ولا میراث، اون که اجازه نداد مرد، دیگه عقدی در کار نیست، مهری در کار نیست، ارثی در کار نیست. این فرع هشتم، مسئله هشتم در روایات ما آمده. احیانا بعضی از روایات هم ممکنه معارض داشته باشه، لکن اون چی که مطابق با قواعد هست برابر اون روایات عمل میشه و اصحاب هم این چین عمل کردن، و اگر یه چیزی برخلاف ایناست او با توجیه بشه. وسائل جلد 20 صفحه 275 باب 6 از ابواب عقد نکاح، این فروعات رو به همراه دارد. باب ثبوت الولایه للاب والجد للاب خاصه مع وجود الاب لا غیر همام، برای بیگانه ارث ولایت نیست. علل بنت غیر البالغت الرشیده و کذا سبی، یعنی پدر و جد پدری بر دختر و بر پسر که بالغ نیستن ولایت دارن. روایت اول این است: محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن السبیته یزوجها ابوها، پدر این دختر او را به عقد کسی در میاره، ثم یموت، خود این پدر میمیره، و هیه صغیرتون، این دختر بالغ نشده هنوز، فتکبرو، بعد بالغ میشود، قبل ان یدخل بها زوجها یجوز علیها تزویج او الامر الیها، آیا این پدر مرد، حالا این بالغ شد، این زوجیت، این نکاح ثابت است یا متزلزل؟ این تزویج صحیح است یا نه؟ مستقر است یا نه؟ قال علیها یجوز علیها تزویج ابیها. خب اطلاق این حکم که این تزویج صحیح است، اگر این تزویج صحیح است نفقه هست، کسوه هست، مهر هست، ارث هست، همین احکام هست که. اگه گفتن این زوجه اوست، اگر امام بفرماید این زن زوجه اوست، این اصلاح شامل ترتیب جمعی احکام فقهی است دیگر. یعنی هم محرمیت هست، هم جواز نکاح هست، هم مسکن هست، هم نفقه هست، هم مهر هست، هم ارث. این روایت را مشایخ ثلاثه رضوان الله علیهم نقل کرد، غیر از مرحوم کلانی، مرحوم صدوق هم نقل کرد، مرحوم شیخ دوسی هم نقل کرد. روایت سوم این باب باز این است که سوال میکند عبدالله ابن سلس، سوال میکند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، عن الجاریت صغیره یزوجها ابوها لها امرون ازا بلغت ولی او، این رو به عقد کسی در میاره، حالا که بالغ شد این میتواند به هم بزند؟ قال لا، لیس لها ما ابیها امرون، چون ولایت داشت دیگر. اگر بنا بود قبطه او را رعایت بکنه کرد، و اگر بنا بود که مفسدی در کار نباشه نبود. فرض این است که واجد جمیع شرایط ولایت بود. ولایت یه سلسله شرایطی دارد، همه شرایط محقق شد، دیگه او حق ندارد این عقد رو به هم بزند. قال و سألت عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء لها ما ابیها امرون، قال لیس لها ما ابیها امرون ما لم تکبر، مادامی که بالغ نشد تحت ولایت پدر هست، وقتی کاری که ولی انجام داد مثل کار خود اصیل است، بنابراین جمیع آثار زوجیت برش بار است. یکی از اون آثار مسئله عقد است، یکی از اونها مسئله مهر است و مانند آن. روایت هشتم این باب به این صورت است. محمد ابن مسلم میگوید سألت و ابا جعفرین، از وجود مبارک امام بار سلام سال کردم، عن السبی یزوج السبیته، آیا میتوان پسر نابالغ را به عقد دختر نابالغ در آورد و مانند آن؟ حضرت فرمود ان کان ابواهما اللذان زوجاهما، اگر پدر این به پدر اون اینها را به عقد در آورد، فنعم جائزون، یعنی نافذون، این زوجیت هست. ولکن لهم الخیار اذا ادرکا، که این قبلا هم به عنوان معارض ذکر شده است و توجیه شد. فان رضیا بعد ذلک فان المهر علی الاب، قلت له فهل یجوز طلاق الاب علی ابنه فی صغره، قال لا. این روایت به عنوان معارض در بحث های قبل نقل شد و رد شد. این اهلفه در بعضی نصوص هست که انشاءالله به خواست خدا اگر لازم باشه اون روایت هم میخونیم، چون حالا روز چهارشنبه است، یه مقداری هم به مناسبت ایام میلاد و این بالاخره اگه ولایت داشت عقدش گذشته از اینکه صحت تأهلی دارد از صحت خیاری هم عبور کرده، صحت لازم بالفعل است. اگر این ولایت دارد ولی کار، چطور وکیل کار اصیل رو میکند ولی کار اصیل نکند؟ این تمام آثار زوجیت بود برش بار بشه دیگه. اگر شارع فرمود این عقد صحیح است، یعنی جمیع آثار زوجیت برش بار دیگه. حالا در این اصلاح این ادله همه اون شکوک رو برطرف میکند. طلاق میتونی طلاق بدی دیگه. طلاق چه در اصیل باشه چه در وکیل باشه طلاق میتونه بده. در همین این فرض سوال کرد که میتونه طلاق بده؟ میتونه. بله، اون طلاق مطلب دیگه است. از طلاق به ید من اخذ بساق، طلاق که منافاتی با ولایت ندارد، با در هر سه صورت طلاق با اوست. خودش عقد بکنه، وکیل او عقد بکنه، ولی او عقد بکنه، این به یده طلاق. منداهش خانه ای را خدا مبتلا به طلاق نکنه، که ائمه علیه السلام فرمودن هیچ خانه ای با طلاق خراب نشد که به آسانی بشود او رو آباد کرد. این نظیر بافت فرسوده شهر نیست که ایره دوباره بعد 5-6 سال بسازن. هیچ خانه ای را خدا مبتلا نکنه، به حق محمد و آل محمد. ماه مبارک شعبان یه خصیصه ای دارد که اون خصیصه تو ماه پربرکت رجب نبود، چون که تو ماه پربرکت ماه مبارک رمضان هم نیست. ماه شعبان به نظر کسانی که اهل راهن این آخرین ماه سال است. تاریخ را خب بعضی ها از محرم تا محرم شروع میکنن، بعضی از فروردین تا فروردین شروع میکنن. اونا که اهل راهن تاریخشون از اول ماه رمضان است تا آخر ماه شعبان. ماه شعبان آخر سالشونه، آخر سال اعتقادیشون، اخلاقیشون، فقهیشون، حقوقیشون، دینیشون، آخر ساله. سال بعد رو از اول ماه رمضان شروع میکنن. شما تو این کتاب های اخلاقی ابن طاووس و اینها بعضا ملاحظه فرمایید، اینا اعمال سنه را که ذکر میکنن اول از ماه رمضان شروع میکنن. ماه رمضان اول سال است. سرش دو چیز است، یکی دعاها، یکی روایات. چه در دعاها چه در روایات، از ماه رمضان به عنوان رأس و سنه، از ماه رمضان به عنوان قرة الشهور این یاد می شود. دعای اول روز اول ماه رمضان، نه دعای دو سه سطری سه چهار جمله، اون دعای مبسوط ماه رمضان این است که ما عرض به خدا، یا این قرة الشهور است، یعنی سال که 12 ماه است این اولی ماه. سال اولی دارد، رأس سنه ماه رمضان است. برابر روایت و دعا که ماه رمضان را قرة الشهور یا رأس سنه شمرده اند، این آیون نظیر ابن طاووس ها و ابن هلی ها و اینها که تو مسیر اخلاق و تهذیب نفسن، سالشون را اول ماه رمضان قرار میدن و ماه شعبان آخر سالشونه. و چون آخر سال است، تمام بررسی ها رو میکنن که سود زیانش رو مشخص بشه دیگه. چون هر تاجری بالاخره آخر سال تمام بررسی هاش رو میکنه که ضرر کرده نکرده. این یرجون تجارتا لن تبور هست نیست، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، از این تجارت انسان سود برد یا نبرد. لذا تمام تلاش و کوشش اینا تو ماه شعبان است که ببینن کم آوردن نیاوردن جبران بکنن. این یه مطلب. شما در اشعار کسانی هم که تو همین مسیر ابن طاووس ها اینا حرکت میکنن ببینید برای ماه شعبان یه حساب خاصی قائلن. حافظ میگوید به این که ماه شعبان مده از دست قده، که خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. یعنی ماه شعبان دریاب، همین چند روز دریاب، آخر ماه سالت دیگه، بعد دیگه خبری نیست. ماه رمضان خبر نیست. ماه رمضان چیزی به آدم نمیدن، ماه رمضان از آدم چیز میخوان. فقط شب عید فطر است که جایزه ها رو میدن، وگرنه ماه رمضان هی نخور 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 نخور، فلون کار رو نکن، فلون کار رو نکن، فلون کار رو نکن، فلون کار رو نکن، فلون کار رو بکن، فلون کار رو بکن. ماه رمضان ماه وصال نیست، ماه راه است. ماه شعبان مده از دست قده، کن خورشید، این خورشید وصال، اگر در ماه شعبان نصیبتون نشد و او را ندیدید، تو ماه رمضان نمی‌بینید. فقط تا شب عید ببینید، ماه شعبان مده از دست قدح کن خورشید از نظر، تا شب عید رمضان خواهد شد. این خورشید وصال اگر غروب کرد فقط شب عید فطر میتوانید ببینید، چون شب عید فطر که جایزه ها رو میدن دیگه، لیلة الجوائز دیگه. شب عید فطر کمتر از شب قدر نیست. شب عید فطر، روز عید فطر، اونجا هم لیلة الجوائز است، هم روزش روز جوائز است، وصال مال اونه دیگه. اونا گفتن صوم للرؤیه، هم همین معنا رو گفتن. البته حکم فقهیش هم سرجاش محفوظ، یعنی رؤیت قمر. خب پس این تمام تلاش و کوشش در ماه شعبان اینه که بالاخره آدم حساب سالش برسه دیگه، بعد اون سال بعد دیگه، ماه رمضان سال بعده. مطلب دیگر اینه که تو این صلوات و همچنین اون مناجات اینا خیلی وقت نمیگیره. اون مراجعات رو خیلی آدم بخواد به طور عادی متعنی هم بخونه 10 دقیقه است. این با جز برنامه هر روز ما باشه، تو نیست که الان گاهی مثلا، این رو نیست. درس و بحث خوبه، اما همه کارا با درس و بحث حل نمیشه. بالاخره اینا راه است که با نشون دادن تو این صلواتی که عند الزوال هست خیلی راه گشاست. میبینید وقتی یه چیزی به ما آدرس دادن یعنی راه بازه دیگه. حالا مسئول حرم، کسی که مسئول حرم است، انسان از او سوال کرده که، سوال میکند که آقا حرم راهش چیه؟ میگه این همه راه وسیع هست، اونجا موسیقیخانه هم هست، اونجا زیارت هم هست، اونجا استراحتگاه هم هست، اونجا نهار هم پذیرایی میکنن. خب این وقتی که یک مسئول خود حرم با آدم بگه یعنی چی؟ یعنی بیایید پذیرایی میشه دیگه. اگه گفتم بیا، یه وقت اسم میگه راه حرم کجاست، میگه آقا فلان خیابونه. یه وقتی خود مسئول حرم میگه آقا این راه است، اونجا مضیف خانه است، اونجا پذیرایی میکنن، اونجا برم. یعنی راه، یعنی جای پذیرایی دیگه. این صلوات اینطوره، به ما گفتن بخونید و این جمله ها رو بگید. پیغمبر و اولاد پیغمبر علیه السلام رو خوب با اوصاف فراوانی در همین این صلوات معرفی میکنند. اینا طیبینن، اینا ابرارن، اینا فلک نجاتن، فلک جاری هستن، سفینه نجاتن، همه این فضائل بر اینا هست. خب ما چه بهره میبریم؟ اینا که فلک جاری هستن، در لجل قامره سفینه نجات هستن، طیبینن، ابرارن، همه اینا هستن. خب سهم ما چیه؟ سهم ما رو هم در پایان همین بخش مشخص کردن. خود اونا گفتن شما اینا رو از خدا بخواهید، یعنی بخواهید میدن دیگر. پس برای اونها این اوصاف فراوان ذکر کردن. سهم ما هم اینه که به ما گفتن اینا رو بخواهید، یعنی اینا رو میدن دیگه. یکی از چیزهایی که به ما گفتن بخواهید این است که به ما گفتن از اونا به از خدا ذات اقدس الله بخواهد که وجعله شفیعا مشفعا، درباره خود پیغمبر. خب وقتی او هست 13 معصوم دیگر هم همینطوره دیگه. وجعله لی شفیعا مشفعا. برخی ها شفاعت نمی کنند، برخی ها برفرض شفاعت بکنند، دیگه مربوط به پذیرش الهی است. همه شفاعا مشفع نیستند. اونایی که شفاعتشون قبول می شود، پذیرفته می شود، به اونها میگن غف، تشفع، تشفع، هر دو مجزوم به اون امره. بیست شفاعت بکن، چرا بیست؟ بگن شفاعت بکنی دیگه. تشفع اون نیست، اون مجزوم به این امره. غف، تشفع، که اگر شفاعت کردی تشفع، اونم مجزومه، یعنی شفاعتت مقبوله. شفیع مشفع، به اون شفیعی میگوین که شفاعتش مقبوله. به ما گفتن از خدای سبحان بخواهید وجعله لی شفیعا مشفع. خب این درسته. و طریقا الیک محیا. طریق محیا چیه؟ یه وقت از انسان میگوید به این که صراط مستقیم ادق و من الشعر است و احد و من السیف، درستم هست، خیلی باریک صراط مستقیم. یه وقت از میگن این راهی که شما میخوای بری یه راه بیابانی است. قبلا راه بین کربلا و نجف این تو بود دیگه، جاده نبود که از هر جای نجف حرکت میکردی به کربلا میرسیدی، یه بیابانی بود. الان همینطوره، منطقه یه مقدار بسته شد. پس راه یا خیابان مشخص از اتوبان است، یه راه معینه، یا نه یه بیابان وسیع است، راه دیگه. برای برخی ها این صراط ادق و من الشعر است، از مو باریکتره، تا تشخیص بده سخته، وسیله نداره سخته، همراه نداره سخته، تنها باید بره، زاد و راهله نداره سخته، لذا ادق و من الشعر. برای بعضی این راه بیا مثل بیابان بازه. اون راهی که خیلی وسیع است و باز است بشه میگن طریق محیع. این محیع و محیع راه باز و بیابان و میدان وسیع رو میگن. یکی از مواقیت این جحفه است. جحفه قبلن اسمش جحفه نبود، محیعه بود. حاجی ها که می آمدن یه بیابان وسیع بود، اونجا احرام می بستن. بعد از اینکه سیل آمد مقداری از این زمین وسیع را برد، اجحافی در این زمین رخ داد، شده جحفه. وگرنه این اصلش، این میقات اسمش محیعه بود، یعنی جای وسیع به بیمانه. بعد از اجحاف سیل که یه مقدارش سیل برد و محدود شد، شده جحفه پیش عرب ها. اون راهی که خیلی وسیع است و همه می توانن برن، همراهان زیادن، انسان نمی مونه، اگر یه جایی مشکل داشته باشه هزارها نفر هستن او رو همراهی میکنن، این رو بگن طریق محیه. ما در این صلوات نیمروز عرض میکنیم وجعله لی طریقا لیک محیه، یه راه بازی قرار بدیم دیگه، هیچ مشکلی برای ما پیش نیاد. یه وقت بگه پر وقت نداشتیم، بچه ما مریض بود، همسر ما مریض بود، پدر ما مریض بود، برادر ما مریض بود، اینا نیست. چون هر کدوم از اینا پیش بیاد میشه صراط ادق و من الشعر دیگه. اون راهی محیه است که هیچ مانعی پیش نیاد، هر مانعی پیش آد یه هست مشکل حل میکنه. خب این میشه آسون دیگه. این برابر این که اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسره للیسرا، اینجور میشه و همه درجات هم میبره، فیوزات هم میبره، با آسانی هم میره، سخت نیست برای او. بعضی ها با دشواری به بهشت میرن، بعضی با آسانی به بهشت میرن. این صلوات ما بگه از خدا بخواید با آسانی وارد بهشت بشید، هیچ مانعی بر آدم پیش نمیاد. حالا اگر کسی مشکلی نداشت، پاش درد نمیکرد، فلان نماز شب خوند، این ثوابش کمتره؟ نه. اگه کسی چهار تا مشکل داشت، چهار تا همسایه بدی داشت، بازم مثلا نماز شبش خوند، اون ثوابش بیشتره. اینطور نیست که. بعضی با آسانی نماز شب میخونن، بعضی ها برایشون چهار تا دردسر هست، یه وقتی چرا خاموش میشه، یه وقتی کسی در میزنه، یه وقتی بسته میشه. خب این طور نیست که حالا اگه کسی در زدن یه شرط مشکلی برش شما سوابش بیشتر باشه که. خود عمل افضل اعمال احوزها و ماننده، خود عمل هر اندازه ثواب داره هست دیگه. پس بنابراین گاهی ممکنه انسان با آسانی وارد بهشت بشه. این همینه، وجعله لی طریقا الیک محیا. نه ما مزاحم کسی باشیم، نه کسی مزاحم ما باشه. خب این نعمتیه دیگه. بعضی ببینید آدم بالاخره چارت زحمت به دیگری ایجاد میکنه، برای دیگری، یا دیگری چارت زحمت برای ایجاد میکنه. راه همون راهه. میخواد بره حرم، چهار نفر مزاحم او هستند، جا تنگ است، یا نماز جماعت میخواد بگیره، نماز جماعت میخواد بره، چهار یه وقتی بدون رنج تمام وسایل برش فراهمه، اینطور نیست که این ثوابش کمتر و کم باشه که. این وجعل هولی طریقا الیک مهیا، و بعد انسان هم با آسانی این اعمال را انجام میدهد، هم به سلامت وارد بهشت میشود که انشاءالله نصیب همه بشه. الحمدلله.